در سه اصول استاد موالی زاده 26-6-87.
اگر همزم باشه بفهمید مبعد چیه داری درسته؟ خب یعنی دیگه
نمیون به فعلی از
مرکز ذاتی به درد نمی کنه. حالا اگر جهل داشتیم یا قفلت داشتیم مبعد نداریم مرکز ذاتی به درد
پس این زیاد باید چه اینجا ما حکم رو فرق کنه ما بالا هم مصلحت ذاتی به درد نمیده
نه میدونم مصلحت ذاتی مصحح عباد مصحح یعنی چی؟ یعنی مشروعیت را بخشی جهل که مشروع جهل بله اینجا مصحح یعنی کی مشروعیت میده به این عبادت مصلحت ذاتی دیگه مصلحت ذاتی در بالایی هست در پایینی نیست
هم ربشیم که پایینی
چی؟
پایینی هم نمیشیم
کدوم پایین؟
کنفی مصلحه هم
بعد قیله امر که نداری مثلا حتی با جهل هم امر نداری امر خود داشتیم با قصد الامر درستش میکرد امر که نداری میمونه مصلحت ذاتی فقط نهی داری امر نداری ولی سوال اینه آیا این امر نه دیگه امر نداری از اول هم ثمره مسئله میگه عبادت اگر امر داشتیم امر نداشت میدونم امر خب میره نه جانب از نهی و ترجیح دادی
اون توی قول اینجوری
نه کلا این قول همش همینه تا پاراگراف اخیر حاج آقا همش همینه
همش میگه نه
ترجیح داره آفرین الان امروزم میخونه بذارید حاج آقا امروزم به همین مسئله شما دوباره اشاره میکنه چون مهمه ایشون تکرارش میکنه دوباره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خب تا اینجا عنوان مسئله رو در جلسه قبل بیان کردیم که اجتماع امر و نهی در صورتی که مندوحه ای نداشته باشیم مندوحه یعنی راه فرار یعنی در صورتی که اضطرار داشته باشیم اگر من امر و نهی جمع شد در فعل واحد و مندوحه ای نداشتم دو صورت پیدا می کنه یک صورت صورتیه که در واقع از همون اول رأساً اضطرار هست که همون تضاهمیه که تو ذهن ماها هم هست یه صورت نه رأساً تضاهم نیست رأساً ضرورت نیست با اختیار وارد مکانی شدن قصدی مثلا بعد الان میخوام برگردم دیگه خب خلاص شدن از قصد یه امر واجبیه این خلاص شدن از قصد که یه امر واجبیه مستلزم ارتکاب چیه؟ قصد دیگه چون من وقتی برمیگردم از زمین قصدی خود برگشتن درست فرار از قصده ولی باز هم یه نوع تصرف در زمین غیر بدون اذن صاحبش پس یه صورت اضطرار رأساً و از ابتدا و هیچ نقشی بنده در ایجاد اضطرار ندارم من مکلف هیچ نقش یک دفعه دیدم که یک کسی داره غرق میشه مجبورم نجاتش بدم از زمین قصدی باید رد بشم این اضطرار هیچ ربطی به من یه بار نه اضطرار شروعش با منه منشأ اضطرار رو خودم ایجاد کردم اونم یه صورت من بله بخونیم الان الاولو که خوندیم الان فإنه که مثالش همون انقاض غریق وجوب انقاض غریق و لازمش تصرف در زمین قصدی فإنه فی هذا الفرق لابد ان یقع التزاحم بین الواجب والحرام فی مقام الامتثال در این فرضی که ما بیان کردیم ناچارا تزاحم بین واجب و حرام در مقام امتثال واقع میشه نه در مقام تشریع در مقام امتثال اذ لا مندوحة للمکلف حسب الفرض چون مکلف بنابر فرض اصلا راه فراری نداره و این اضطرار رو کی ایجاد کرد خود تکوین ربطی مکلف نداره این اضطرار ایجاد شد مکلف نقشی نداره فلا بد في مقام اطاعه الامر بانقاذ الغريق من الجمع لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرم. ناچار این آقای مکلف در مقام اطاعت امر که چیه؟ امر ما وجوب انقاذ غریقه، ناچاره که چکار بکنه؟ اون جمع بین امر و نهی رو انجام بده. لابد من الجمع، چرا؟ لانحصار امتثال الواجب فی هذا الفرد محرم، چون که امتثال واجب فقط منحصر در این فرد محرم، یعنی بود انقاذ غریق هیچ راهی نداره مگر عبور از این زمینه قسمی، هیچ راهی نداره. بخواد دور بزنه مثلا زمین، فرض کنید چند هکتاره زمین کشاورزی، چند هکتاره بخواد دور بزنه طرف مرده چی میشه؟ فیدور الامر، پس امر دائره بین یقص الامر او یقص النهی، یا باید امر رو عصیان کنه یا باید نهی عصیان کنه. چیکار میکنه الان اینجا به نظر شما؟ و فی مثلهی قبلا خوندیم یرجع یا یرجع، الان فرقی نمی کنه، الا اقوال ملاکین. ببین اقوال ملاکین چیه؟ فا این کان ملاک الامر اقوا کما فی المثال المذکور قدم جانب الامر و یسقط و یسقط و یسقط النهی عن الفعلیه، اگر اینجا ملاک امر قوی تر باشه جانب امر تقدیم پیدا می کنه و نهی از فعلیت ساقط میشه. و امکان ملاک نهی اقوا قدم جانب النهی، اگه ملاک نهی قوی تره جانب، مثل کجا مثالش که نهی ارجه بر امر، که من انحصر عنده انقاض حیوان محترم من الهلکه به هلاک انسان، یه کسی میخواد یه حیوان محترمی رو، حیوان محترم یعنی چی؟ نه تو بعدیش انسان جسارت نکن. حیوان محترم یعنی حیوان حلال گوشت، یه حیوان حلال گوشتیه، بالاخره نجاتش واجبه، اسراف دیگه، یعنی اوجب از یه حیوان حرام گوشته بالاخره، یعنی چون منفعت داره دیگه بحث من. خب الان این رو من میخوام یه گوسفندی نجات بدم، از اون ور مجبورم یه انسان بکشم، مثلا فرض کن یه دزد یه گوسفندی رو برده میخواد مثلا بکشتش، من دزده رو بکشم به خاطر نجات گوسفند؟ نمیشه، این درست نیست. این پس اینجا چی؟ جانب نهی ترجیح داره. تنبیه، این صورت مسئله هم ایشون گفتش هم جوابش داد، فقط اینجا یک فرعی مطرح میشه در فقه و اون اینه که یه بار تضاحم بین امر و نهی توسلیه، گیری نداریم الان واضح شد اقوال ملاکین عمل میکنیم، ولی یه بار امر و نهی ما، امر ما میشه چی؟ عبادت. مثل کسی که حبس شد در یک اتاق و الان نمازش هم داره قضا میشه، چیکار بکنه این آقا؟ این خیلی صورت مسئله بازم قیمت غیر مندوح هست دیگه، طرف رو استرارا انداختن حبسش کردن توی اتاقی، نمازم میخواد بخونه، اینو چیکار بکنه؟ بازم همین تضاهمه، و مما یلحق به هذا الباب و یتفرع ما لو اضطر الى ارتکاب فعل محرم لا به سوء اختیاره، از مواردی که ملحق به همین باب تضاهمه و متفرعه بر همین باب جاییه که طرف شخص مضطر بشود به ارتکاب فعل حرام، ولی این اضطرار باز هم به سوء اختیار خودش نباشه، یعنی مکلف نقشی در این اضطرار نداشته باشه. ثم اضطر الى الاتيان بالعباده، از اون ورم مضطر شد به اتیان عبادت، علاوه چن یکون ذلك الفعل المحرم مصداقا لتلك العباده، به گونه ای که اون فعل محرم اون فعل حرام بشه مصداق عباده. مثالش الان بازم توضیح بدیم، به معنا انه اضطر الى الاتيان بالعباده، جایی آقا مضطر شد که عبادتش رو و نمازش رو انجام بده، مجتمع مع فعل الحرام، در حالی که این عبادت با اون فعل حرام چیه؟ جمع شده. الذي قد اضطر الى، اون فعل حرامی که بهش مضطر شد یا اضطر الى، و مثاله المحبوس في مكان محصور، کسی حبسش کردن در مکان قصبی، فيضيق عليه وقت الصلاه، وقت نمازم داره میگذره، ولا يسعه الاتيان بها خارج المكان المقصود، و وسعت این رو نداره که این آقا اتیان بکنه نماز رو در غیر مکان مقصود، نماز قضا میشه. ف فوت میشه چیکار بکنه؟ فهل فی هذا الفرد یجب علیه الاتیان بالعباده و تقصد صحیحه اولا؟ در این فرد میتواند عبادت را به گونه ای صحیح اتیان کند یا نمیتواند؟ نقول ما این صورت مسئله رو حل میکنیم به این شکل که لا ينبغي الشك فی ان عبادته على هذا التقدیر فقط صحیحه، هیچ شکی نیست که اللحاظ فقهی عبادت این آقا صحیحه. چرا؟ لأنه مع الاضطرار الى فعل الحرام، چون وقتی که به فعل حرام مضطر بشه، اضطرار به فعل حرام، خوب دقت کنید ها، اضطرار چی رو سلب میکنه؟ لا تبقى فعلیت للنهی، لا تبقى فعلیت للنهی، فعلیتی برای نهی باقی نمیماند. چرا؟ دیگه بلدی تا آفرین، لاشتراق القدره فی التکلیف. همینجوری باید توضیح بدید ها، همینجوری جواب بدید انشاءالله. چون فعلیت یعنی بحث و زجر، و بحث و زجر متفقه بر قدرت و بلوغ و عقل بنابر مشهور. الان اینجا این آقا چون قدرت نداره نهی در حقش فعلی، چرا قدرت نداره؟ چون اضطرار سلب قدرت دیگه، اضطرار یک نوع سلب قدرت. فالامر لا مزاحم لفعلیته، فدیگه ما اینجا در واقع امر و نهی نداریم، فقط چی داریم؟ یه امر داریم دیگه، مزاحمی به نام نهی نداریم. فیجب علی اداء الصلاه، واجبه که صلات رو چکار کنه؟ ادا کنه. ولا بد ان تقع حين اذن صحیحا، خیلی صلات هم صحیح بیش مشکلی. کدوم عمدی؟ عمدی حاجه خب اضطرار کنید، از فعلیت نمیفته نه، امرم فعلیتش میره دیگه، نه اینجا مباعد نداره دیگه، چون نه فعلی نیست حاجه خب، نه اضطرار بشته اصلا به صورت مسئله تضاهم نمیرده، در صورت اضطرار اصلا مسئله به تضاهم نمیرسه حاجه خب، نه اصلا امر و نهی نداری، فقط یه امر داری، نه خب فعلی نیست دیگه. خب الان در اینجا یه نکته ای که قبلا اشاره کرده بازم توضیح میده. ما قبلا گفتیم تمام این حرفا در صورتیه که ما امر و نهی و متعارضین فرض نکنیم. امر و نهی رو دو تا امر و نهی که هیچ ربطی به هم ندارن، تنافی بینشون نیست، دلالت التزامیشون تکاذب نداره، یه امر درست حسابی داره یه نهی درست حسابی داره، هیچ ربطی به هم ندارن، از باب اتفاق اینجا با هم چی شدن؟ چی شد؟ التقاء پیدا کردن، یه مجمع فعل واحدی شده محل التقاء این امر و نهی. این صورت مسئله ما، این میشه یا اجتماع امر و نهی یا میشه تضاهم اگه مندوحه باشه. اگه الان اگر ما امر و نهیمون رابطه شون شد رابطه تکاذب، رابطه تعارض، رابطه تنافی، یعنی جدای از اون اجتماع در فعل واحد، اصلا اینا همدیگه رو نمیتونن تحمل کنن، امر و نهی همدیگه رو چیکار میکنن؟ تکاذب میکنن. مثل کجا؟ مثلا فرض کنید مثل همون مثال اکرم العلماء بالاست لا تکرم الفصاح، که اصلا اینا شاخ به شاخن، اینو چه کار بکنید؟ در این صورت چون تکاذب به چه معناست؟ خوب دقت کنید، اینا دیگه باید هی باش کار بکنید، ذهنتون قوی بشه ها. در تکاذب ما گفتیم چی؟ میدونم اون تعریفشه، علاج تکاذب به چیه؟ علاج به تعارض به چیه؟ علاج تعارض به چی بود؟ یکیشون چی میشه؟ لا حجت میشه. یعنی چی لا حجت میشه؟ نه دیگه دور نیست، نباید این حرف رو بزنیم، یعنی دیگه اصلا چنین مصلحتی نداریم رأسا دیگه. آقا جون مثل این که این حدیثه یا این مثلا روایت جعلیه، اصلا چنین امری نداریم یا چنین نهی نداریم، هیچ. این میشه معنای تعارض و تکاذب، یعنی در مرحله جعل یکشون رو میذاریم کنار، یعنی دیگه نه فعلیت داریم نه انشاء داریم نه مصلحت و مقصده ای داریم، یعنی ملاک حکم هم نیست هیچ، که ان لم یکن، مثل که یک کسی حدیث رو جعل کرده، این علاج تعارض بود ها، ولی علاج تضاهم نه، یکی از دو حکم یه مرحله میاد عقب‌تر، همین والا مصلحت سر جاشه، انشاء سر جاشه، فقط از مرحله فعلیت میاد به مرحله انشاء. ببینید علاج ها دو تاست ها. خب الان اگر من گفتم که امر و نهی هم با هم تضاهم داشتن، امرم عبادت بود، من نهی هم چون بهش اصرار دارم نهی میره، امرم فعلیه، با قصد الامر میتونم مثلا عبادت بخونم، نه قصد المصلحت، چون امر میمونه. نهایتا اگر نهی هم ترجیح دادم، امر میره تو مرحله انشاء، با قصد المصلحه عبادتم رو انجام بدم، چون گفتیم نیت به چه معناست؟ قصد الامر یا قصد المصلحه یا قصد المحبوبیه، قبلا خوندید تو واجب تعبدی توسلی. ولی اگر من امر و نهی هم با هم تعارض کرد، اینو چه کار کنم؟ تعارض یعنی مثلا امره دیگه چی میشه؟ جعلیه، اصلا نیست، اصلا مصلحتی هم نیست دیگه. من اینجا نه امری دارم که نمازم رو با قصد الامر انجام بدم، نه مصلحتی دارم که نمازم رو با قصد المصلحه انجام بدم، نه محبوبیتی دارم که نمازم رو. پس دیگه اینجا نعم یستثنا من ذلک، از این بحث ما استثنا میشه، هم معلوم میشه قیله رو قبول کرد آقای مظفران. آقای مظفر قیله رو دلیلش همی که اونجا ردش هم نکرد، الان اینجا تصریح کرد قبولش دارم. در اونجا گفت قیل ردش هم نکرد، چون اگه قبولش نداشت خوردش میگن. نعم یستثنا من ذلک ما لو کان دلیل الامر و دلیل النهی متعارضین به انفسهما من اول الامر، اگر دلیل الامر و دلیل النهی با هم تعارض داشته باشن. و قد رجحنا جانب النهی، ما جانب النهی هم ترجیح بدیم. چرا ترجیح بدیم؟ گفتیم به احد مرجحات باب تعارض. مرجحات باب تعارض خویاتونه چی بودن دیگه؟ چی بودن حاج آقا؟ مرجحات باب تعارض گفتیم قاعده اولی داریم، قاعده ثانوی داریم. قاعده اولی قاعده عقلیه که تطابقه، یعنی هر دو میرن کنار، ولی قاعده ثانوی قاعده شرعیه که میگیم میریم به یا مرجحات، اگه مرجحی پیدا نکنیم میشه تحیر، تحیر شرعی، ولی مرجحات اون یا مرجحات دلالی هن یا مرجحات سندی هن، یا تو نرا اینا دیگه ابزار کارن ها، ابزار کار فقهن اینا ها. بله فانه فی هذه الصوره، در این صورت لا وجه لوقوع العباده صحیحه، دیگه عبادت به شکل صحیح واقع نمیشه. چرا؟ لان العباده لا تقع صحیحه الا اذا قصد بها امتثال الامر الفعلی بها، چون عبادت نیازمند نیته، نیت هم عبادت وقتی صحیحه که نیت ما یا قصد بکنیم امتثال اون عبادت رو به قصد الامر الفعلی. قصد الامر کی درسته؟ وقتی که امر فعلی داشته باشه، امکان، یعنی اگه امر فعلی اگر نبود یه پله پایین‌تر میریم میگیم او قصد به هر رجحان ذاتی، یا بگیم قصد میکنیم رجحان ذاتی این عمل رو قربتاً الالله تعالی. خب الان این عمل در تعارض و المفروض انه هنا یعنی فی مقام تعارض، لا امر فعلی، امر فعلی که نداریم. چرا؟ لعدم شمول دلیله بما هو حجت لمورد الاجتماع، چون دلیل ما این مورد رو اصلا شامل نمیشه، دلیل ما این مورد رو اصلا نمیره، این مورد خارج میشه دیگه، این مورد لا حجته. لان المفروض تقدیم جانب النهی، چون فرضم اینه که ما جانب نهی رو ترجیح دادیم دیگه، امری اینجا نه فقط امری نداریم، مصلحتی هم نداریم. و قیل ان النهی اذا زالت فعلیته من جهت الاضطرار لم يبق مانع من التمسك بعموم الامر. بعضیا گفتن چون نهی مضطر بش هستیم و اضطرار یه نوع سلب قدرته و سلب قدرت به معنای نفی فعلیته، پس ما میتونیم به امر تمسک کنیم. آقای مظفر داد میزنه که نه آقا جون نمیشه، بابا این حرفی که شما میزنید کجا درسته؟ در جایی که تعارض نیست. اینجا که تعارضه دیگه اصلا نه امری میمونه، نه اصلا ربطی به نهی هم نداره بنده خدا، اینجا اصلا مصلحتی نداری. و هذه غفلت ظاهره، این یه غفلتیه که خیلی ظاهره، یعنی واقعا غفلته. آره فإن دلیل الامر بما هو حجه لا يكون شاملا لمورد الاجتماع، چون اصلا دلیل امر شامل این مورد اجتماع نمیشه، یعنی مورد اجتماع مصلحتی نداره. لمکان التعارض بین دلیلین، چون تعارض شده بین دو دلیل و تقدیم دلیل النهی. فإذا اضطر المكلف الى فعل المنهی عن، اگر مکلف مضطر بشه به فعل منهی عن، لا یلزم من ان یعود دلیل الامر، لازمه این نیست که دلیل امر یعود، یعنی برگرده. اون تو تضاهم بود، تو تضاهم اگر نهی مثلا میرفت فعلیتش امر برمیگشت، اگه ام میرفت نهی برمیگه، نه اینجا دیگه برگشت معنا نداره. چرا؟ فی مورد الاجتماع مرات ثانیه. چرا؟ چون اصلا دیگه ما مصلحتی نداریم، چون اصلا لا حجته. و انما یتطور ای یعود الامر فعلیا، جایی برگشت امر به شکل فعلی قابل تصوره. کجا؟ اذا کان تقدیم النهی من باب تزاحم. تقدیم نهی از باب تزاحمه، نه از باب تعارض. شما الان بین باب تزاحم و باب تعارض چی کردید؟ فرض کردید. فاذا زال تزاحم، که در اون صورت اگه تزاحم زائل میشد، عاد الامر فعلیا، امر هم عود میکرد، برمیگشت به شکل فعلیت خودش. اما رجحان ذاتی، در باب تعارض رجحان ذاتی داریم؟ میفرماید فانه بعد فرض تعارض بین الدلیلین، ما بعد از این که فرض کردیم، حواستون باشه فرض ما چیه؟ تعارض بین الدلیلین، نه تزاحم. و تقدیم جانب نهی، و جانب نهی رو تقدیم کردیم، لا یکون الرجحان محرزا فی مورد الاجتماع، دیگه رجحان هم احراز نمیشه، رجحانی دیگه نداریم در مورد اجتماع. چرا؟ لأن عدم شمول دلیل الامر بما هو حجت لمورد الاجتماع، چون این که دلیل امر ما این مورد اجتماع رو نگرفته، به خاطر یحتمل فیه وجهان، احتمال دو وجه داره. گفتیم چی هست؟ وجود المانع مع بقاء الملاک. بله، اگر من یه بار میگفتم که میدونی چرا دلیل امر این مورد اجتماع رو نگرفت؟ چون مانع هست. مانع چیه مثلا؟ مثلا مانع جهله. مانع مثلا فرض کنید اقبل ملاک بودنه، اینا مانع هست، ولی مقتضی هست، یعنی مصلحت هستش، ولی مصلحت نمیتونه به فعلیت تبدیل بشه چون یه مانعی جلوش گرفته، ولی مصلحت وجود داره. یه بار اینه. و خب وجه دوم چیه؟ انتفاع المقتضی. یه بار نه، میگم میدونی چرا اینجا محل اجتماع رو دلیل نگرفته در باب تعارض؟ چون اصلا مقتضی وجود نداره. مقتضی چیه؟ ملاق الحکم. فلا خب در صورت اولی، خوب دقت کنید، اولا در صورت اولی و وجه اول، من میتونم عبادت رو به قصد مصلحت انجام بدم یا نه؟ میتونم، چون مقتضی هست، مانع هست. ولی در صورت دومی نمیشه، چون اصلا مقتضی و مصلحت و ملاکی نیست. ملاک همون مصلحت ها یه معنا داره. خب الان من یقین دارم کدومشونه؟ چون من از پشت پرده احکام خبر ندارم، چون احتمال اومد، اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال. چون اگه احتمال اومد، من دیگه نمیتونم قصد محبوبیت و قصد مصلحت و قصد ملاک کنم، چون قصد ملاک و مصلحت نمیتونم بکنم، پس عبادت اینجا جائز. فلا یحرز وجود الملاک، چون وجود ملاک احراز، ملاک احراز، حاج آقا احراز یعنی یقین، حتی یصح قصده متقربا به الى الله تعالی، تا عبادت صحیح بشود به گونه ای که من عبادت رو به قصد اون مصلحت لله انجام بدم. نه دیگه، پس آقا جون قیله رو آقای مظفر اینجا چیکار کرد؟ قبول کرد. شما حرف درستی، یعنی اگر ما واقعا در باب تعارض درستانه تزاحم، حواستون باشه، در تزاحم نه، من یقین دارم که آقا جون مصلحت سر جاشه، چون تزاحم ربطی به جعل و امتصال شارع نداره. تزاحم یک اضطراریه که تکوین به وجودش آورده، تزاحم دنیایی دیگه، نه دنیا دار و تزاحم دنیاست دیگه، هی امور با هم چی پیدا میکنن؟ تزاحم. اسلام هم رمز بقایش همین قاعده، یکی از رموز جاودانگی اسلام، خدا رحمت کنه شهید مظهری رو، چقدر قشنگ این بحث اصولی رو ازش استفاده بروز کرده در بحث خاتمیت و در بحث بقاء اسلام تا روز قیامت و در رد این شبهات، این که این قوانین مال دوران بدویته و مال دوران 14 قرن پیشه، که اسلام یک راه، به قول خود این یه مندوح هست، در واقع یک انعطافی در اسلام هست که هر وقت بین، چون دنیا داره تزاحمه، هر وقت بین واجب اهم و مهم الا امر و نهی، امر و امر، نهی و نهی فرق نمی کنه، ایجاد شد شما جانبه، بعد بین اهم و مهم ملاک تشخیص اهم و مهم چیه؟ عقل، جایگاه عقل. لذا دیگه ما راحت، هیچ مشکلی اسلام و شیعه از سنی های حرف ها جواب خیلی نداره. این شیعه هست اینجا، شما اگه خواستید برتری شیعه رو بر سنی نشون بدید، حالا اون بحثه نمیدونم خلافت و اولی و دومی و این حرف ها همه درست قبول، اونا بحثای کلامی خوبی هست، ولی یه بار شما نمیخوایید یه جمعون سنی رو، ما یه جا یکی از این اساسیت مرسل بود لبنان خدمت سید حسن نصرالله همین رو بهش گفته بود، بهش گفته بود که ما اینجا سنی ها رو اینجوری جذب کردیم با فقه و با اون محتوای شیعه، دعوای اولی و دومی رو گذاشتیم کنار به معنای این که الان اینا چون حساسن اول جذبشون کنیم، چون گفتیم بیایید الان اون فرض کنید آقا دست کشیدید اون فرض فلم بهش برش کنید خلافت رو بل کنید فعلا بیایید الان اینو این دین ما، این مذهب ما، این اعتقاد ما، این ولایت فقیه ما، این فلان رو اینا جذب میشن، نه اینا میرن از علماشون سوال میکنن، علماشون اینا بلد نیستن جواب بدن، بعد جووناشون میان جذب میشن، وقتی جذب شدن بعد ریشه حل میشه که الان این چرا به شما نرسید، من حدیث فلان دیگه همش از میدون اینا ایستون میاری هم که شیعه میشن در بغض نسبت به اعلی اهل بیت از ما خیلی بغضشون بالاتره. ما یه بند خدایی بود اصلا این همه تو اومده بود عالم سنی بود شیعه شده بود، اصلا ها میداشت، یعنی پشت میداد جلو همه توی مد تو خیابونای مد سرهان، من احساس کرده بود عمری تو زلالت و گمراهی اینا نگهشون داشتن، این خیلی آدم رو داغون میکنه. حال یه کسی مثلا 30-40 سال سرش و کلا گذاشتن از این آب ماء معین تعبیر قرآن علا کله، این خیلی این نکته مهمه، خیلی قشنگ شهید مهتری استفاده که کرده که اصلا به روز بودن اسلام همینه، هیچ گیری هم نداره. اصلانی ای یکون الاضطرار به سوء الاختیار، مرحله دوم اضطرار به سوء اختیار باشه، که من دخل منزلا مقصوبا متعمدا، داخل در یک خانه ای می شود به شکل عمدی و به حالت قصد، فبادر الى الخروج، یه دفعه تصمیم گرفت مبادرت کرد به خروج و فرار، تخلصا من استمرار القصد، چون میخواست خلاص کنه خودشو از این گناه. فان هذا التصرف بالمنزل في الخروج لا شك في انه تصرف قصدي ايضا، خود این خروج هم تصرف قصدیه، و هو مضطر الى ارتكابه، ولی از این برم این آقا مضطر به ارتکابش، للتخلص من استمرار فعل الحرام، اگر بخواد خلاص بشه از استمرار فعل حرام مجبوره به اینکه این حرام را انجام بده. و کان اضطراره الی به محض اختیاره، این اضطرار فرقش با قبلی اینه که ریشش اختیار خودشه، به محض اختیاره، ادخل المنزل قاصدا به اختیاره، چون داخل منزل شد به شکل قصدی به اختیار خودش. و تعرف هذه و تعرف هذه المساله، این مساله معروفه في لسان المتأخرين، در لسان فقها متأخرين، بمسألة التوسط في المقصود، يعني گیر افتادن در مكان قصد، والكلام يقع فيها من ناحيتين، از دو جهت بحث میشه، يك في حرمة هذا التصرف الخروجي او وجوبه، آیا التصرف حين الخروج حرامه یا واجبه؟ ها؟ چرا حرامه؟ چون قصده. چرا واجبه؟ چون مقدمه واجبه، نه تخلص و خلاص شدن از حرام واجبه، این مقدمه شه دیگه. دو، فی صحت صلات المأتیه به حال الخروج، آقا این آقا داره از زمین قطبی خارج میشه، دید آفتاب داره قضا میشه، پینه خروج باید نماز بخونه دیگه، حالا این نماز بخونش چیه؟ این دو تا مسئله فقهیه، یک حرمت الخروج من المقصود او وجوبه، آیا خروج از مقصود حرامه یا واجبه. اما ناحیه الاولا، اول فرمتش رو بس کن، بعد
این
ولی امر و نهی بوده، اینا تعارض کردن. من میرم باب مرجحات، مرجحات میگن نهی رو ترجیح بده. نهی رو که ترجیح دادی، امر با مصلحتش با همه چیش حبه این میده. فرض دیگه، فرض نه همیشه، فرض فرض مسئله این. چون اگر جانب امر رو تقدیم کنیم که مشکلی نداریم دیگه، خب میریم نماز بونو بکنیم، چون مشکل در تقدیم جانب نهیه دیگه، صورت مسئله اینه. اما ناحیه الاولا، این سؤال اول، فقط تعددت الاقوال فیها، معرکت الارا. چرا؟ فقیل به حرمت تصرف الخروجی فقط، بعضی گفتن تصرف خروجی حرام. قیل به وجوبه فقط ولكن يعاقب فاعل، بعضی گفتن این تصرف خروجی واجبه ولی طرف عقاب هم میشه. و قیل به وجوبه فقط ولا يعاقب فاعل، واجبه عقاب هم نداره. و قیل به حرمته و وجوبه مع، عجیب، هم حرام هم واجبه، هم حرامه هم واجبه، یه فعله مثل اجتماع امر و نهی دیگه، آفرین، مشکل نداره، یه فعله هم حرامه هم واجب. و قیل لا هذا ولا ذاك و مع ذلك يعاقب عليه، اینجا نه وجوبی داره نه حرمتی داره ولی چوب میخوره، عقاب داره، اینم یه قولی دیگه. فینبغی ان نبحث عن وجه القول بالحرمه، ما اول وجه قول به حرمت رو توضیح میدیم که چرا قائل به حرمت میشیم، و عن وجه القول بالوجوب، بعد اونایی که قائل به وجوبن هم نظرشون رو بیان میکنیم. لیتضح الحق بالمساله وهو قول الاول، تا حق در مسئله که نظر ما واضح بشه که چیه، هم قول اول که حرمت تصرف خروجی فقط، یعنی دیگه وجوبی نیست اینجا، عقاب به قول معروف دیگه وجوبی نیست، فقط حرمت مقابل اون قول سوم، سوم دیگه حرمت و وجوب مع هم. نه الان ایشون وجوب رو قبول نداره، ایشون میگه والحق و قول اول، قول اول چی بود؟ حرمت التصرف فقط. نه دیگه حرامه ولی وجوبی نداریم. الان انشالله اینجا یه بحثیه میرسیم، بذار بخونیمشون. استدلال قائل به حرمت، آره احتمالا، آره وجوب هم، بله بله وجوب هم حاج آقا دوتاست، چون وجوب باید ببینیم وجوب نفسیه یا غیری، میخونیم انشاءالله وجوب نفسی یه شکل، وجوب غیری. اینجا یه بحث دیگه هم ممکنه بعضی ها قائل بشن که انشاءالله میرسیم، که شما اینو خوندید تحت عنوان شبهه کعبی، دارتونه چیه شبهه کعبی؟ که آیا فرار از حرمت واجبه، فرار از حرام واجبه. اینو تو بحث زد خوندید ها، تحت عنوان شبهه، یا مثلا به قول فرار از حرام واجبه، اون برم چی میشه؟ اون سمتش ترک، یعنی ترک واجب حرامه، دقت کردی؟ چی؟ دیگه الان اینجا فعلا الان تو مستحب و مکروه هم هست، یعنی آیا ترک مستحب مکروهه و انجام و ترک مکروه مستحبه؟ اینجوری این تحت عنوان شبهه که ابی خوندید، اینجا هم میرسیم ان شاء الله بهش اشاره بکنیم. اما وجه الحرمه، وجه حرمه خب واضحه دیگه، چیه آقا جون؟ میگه این آقا خدا را قصد انجام میده، معلومه دیگه، خب شما تو ذهنتون چی میاد همین الان؟ این بنده خدا قصد خروجیش خب اضطراریه، چرا میگید حرامه؟ میگیم قاعده ای داریم در فعل، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، اگر یه چیزی رو ها آقا یه کسی خودشو از طبقه صد یه آپارتمان پرد کرد، میخواست خودکشی کنه، طبقه پنجاهم پشیمون شد توبه کرد، ها چی؟ دیگه الامتناع بالاختیار، چون شروعش با اختیار خودشه، اون اضطرار و سلب قدرتی که حین عمل به وجود میاد فعلیت تکلیف رو از بین نمیبره. البته دقت کنید که چقدر قشنگ میشه بحث. اگر ما معنونی شدیم، اگر ما قید قدرت رو گرفتیم قید شرعی نه عقلی، بحث قبلی مون چند صفحه قبل، اگر ما قدرت رو گرفتیم قید شرعی، اینجا دیگه الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار غلطه. این قاعده با عنوان درست میشه نه با معنون. چطوری؟ تو خود تو فکر کنید دیگه، شما الان معلوماتتون الحمدلله زیاده دیگه. بخونیم کدوم حرام انجام داره نبوده ها. نه اصلا فرض کن مالک اطلاع نداره، مالک راضی نیست دیگه. مالک میگه آقا جون نه، هر گونه تصرف یه نوع تصرف دیگه. شما میخوای رضایت رو درست کنی، الان به جواب میدم. ببین آقا، شما اگر این رضایت رو بتونی یه ملازمه عرفی درست کنی، یعنی ملازمه شرعی هست، یا ملازمه عرفی درست کنی، درسته؟ اون علم به قول معروف، شما علم از کجا؟ عدم علم اماره. اگه بتونی این ملازمه رو چطور درست کنی؟ ملازمه یه، اگر عدم علم رو با اماره فهمیدی، اماره مثبتات اماره حجتن، یعنی ملازمه این اگر یه ملازمه عرفی شد درست، ولی اگه این ملازمه عقلی شد، یعنی با دقت عقلی این ملازمه در میاد، نه درست. این اولا. ثانیا فرض کنی یه مالکی گفته آقا جون نه من خروج هم راضی نیستم، نشه ایستاده بود الان اون حرف شما حرف خوبیه قابل تأمله، بحثی هم هست که باید ببینیم ملازمات ملاکمون چیه در ملازمات کلن، در فقه ملاک ملازمات چیه، انشالله میخونیم، خوندید هم، در اصول عملیه مثبتاتش و ملازماتش حجت نیست، در امارات حجت، یعنی چی؟ بحث مفصلیه میرسیم انشالله، ثمره عملی هم داره. ولی فرض کن الان برای اینکه مناقشه در مثال نشه، یه آقای استاده مالک بیا آقا خروج هم راضی نیست، یه تصریح بکنم، اینو چیکار کنم؟ بکنیم آقا اما وقت اما وجه حرمت فمبنی على ان التصرف بالقصد، حرمت مبتنی بر اینه که تصرف به قصد به ای نحو من انحاء التصرف دخولا و بقاء و خروجا، سه مرحله دخول بقاء خروج، محرم من اول الامر قبل الابتلاء بالدخول، قبل از اینکه این آقا داخل بشه سوال افسون میکنیم، این آقا هنوز داخل نشده، میخواد با اختیار خودش داخل زمین دیگران بشه بدون اذن. دخول بقا و خروج هر سه حرام است، خیلی قشنگ دیگه. فهو قبل ایت قل منهیون، این آقا فهو یعنی این آقای قاصر قبل از اینکه داخل بشه مورد نهی سه مرحله واقع شده، یعنی نهیه اونجور نیست که بعدا به وجود اومد، از اول گردنشو گرفته. عن کل تصرف من، نهی شده از هر تصرفی در مقصود، حتی هذا تصرف الخروجی، چرا؟ لانه کان متمکنا من ترکی به ترک دخول، چون این آقا میتونست این تصرف خروجی رو بهش مبتلا نشه. چگونه بهش مبتلا نشه؟ ها؟ داخل نشه. ها؟ اینا حاج آقا خیلی تو فقه ثمره داره ها، که اگر یک کسی خیلی اینجا بحثش مهمه ها، یک کسی وارد مثلا مجلس حرام شد به قول معروف با اختیار خودش، بعد اونجا مجبورش کردن به گناه، مثلا خیلی از این مسائل که ورودش دست ما، بعد مبتلا میشیم به یک اضطراری، خیلی مصداق داره در خصوصا امروزه، و کلی این استفتاءات هم همینن، شما باید مبنات اینجا مشخص کنید، راحت اونجا دیگه فتاوا رو جواب میدید. و من یقول به عدم حرمته فانه یقول به، کسی که قائل به عدم حرمت میشه، قائل به این هست، لانه یجد ان هذا المقدار من التصرف مضطر الیه، چون که این مقدار از تصرف این آقای مکلف بهش مضطره، سواء خرج القاصد او بقی فیمتنع علیه ترکه، چه این قاصد خروج بخواد بکنه چه باقی بمونه و ممتنع بشه، یعنی دیگه نتونه برگرده، یعنی ترک کنه این حرام رو. و ما فرض امتناع ترکهی کیفه یبقا علی صفت الحرمه، این من یقول، در واقع سؤالی رو که مطرح کردیم میگه، و من یقول به عدم حرمتهی، اون کسی که قائل به عدم حرمته، فانهو یقول، این گونه اشکال میکند که این آقا این مقدار از تصرفش مضر بند خدا. خود چه کار کنه؟ میخواد از حرام فرار کنه، به این مقدار تصرف چی؟ مضره. اینو چی جواب میدید؟ و مع فرض امتناع ترکهی کیف یبقا علی صفت الحرمه، اگر ترک قصد باز هم ممتنع بشه چطور این آقا بر صفت حرمت؟ ببینید، نه ممتنع ترک، امتناع یعنی اضطرار، نه اضطرار داره و ممتنع ترک بدون این تصرف. ترک حرام، امتناع ترک الحرام بدون این تصرف، ترک حرام، این ضمیرا رو برگردونه، و مع فرض امتناع ترک الحرام یه اضافه ای بنویسید بدون هذا التصرف، ها، چگونه برای صفت حرمت باقی میمونه؟ یعنی دیگه حرام نیست، نه مضطر شده، دیگه حرمت قصد در خروج باقی نمیمونه. چگونه باقی بموند؟ یعنی باقی نمیمونه. ولکن نه نقول، میخوایم جواب بدیم چی؟ ان هذا الامتناع هو الذي اوقع نفسه في بسوء اختياره. این امتناع، این درسته، این اضطرار رو قبول داریم، این امتناع رو قبول داریم، ولی ریشه این امتناع چیه؟ نفس خود طرف سوء اختیارشه. و کان متمکنا من ترکی به ترک دخول، میتونه از همو اول قدرت داشت که اصلا گرفتار نشه و ترک کنه دخول رو. و الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این قاعده، یه قاعده فقهیه که الامتناع بالاختیار لا ينافي. فهو مخاطب من اول الامر، آقا مورد خطاب بود از همون اول، به ترک تصرف حتی یخرج، همون اول بهش گفتن بابا جون نرو، گیر میکنی. فالخروج فی نفسه بما هو تصرف، پس خروج فی نفسه، یعنی خود خروج بما هو هو، ها، از این جهت که این خروج هم تصرفه، داخل من اول الامر فی افراد العنوان المنهی عنه، داخل در افراد عنوان قصد هست یا نیست؟ هست دیگه. یعنی من یه عنوانی دارم تحت عنوان چی؟ القصب حرام. این عنوان یه فردش ورود، یه فردش بقا، یه فردش خروج، و این عنوان قصب، ها، این عنوان قصب من اختیار دارم نسبت بهش، قدرت دارم یا قدرت ندارم؟ پس سه تا فرد در حق من چیه؟ فعلیه. ای ان العنوان المنهی عن، عنوان منهی عنه، من که من هو تصرف به مال غیر بدون رضا، تصرف به مال غیر بدون رضایت و اذنش حرامه، یسع فی عمومهی، در عمومش، یسع، یسع یعنی چی؟ کل تصرف متمکن من ترکی حتی الخروج، هر تصرفی رو شامل میشه، ها، حتی خروج رو هم شامل میشه. و امتناع ترک هذا التصرف بسوء اختیاره، و این امتناعی که نسبت به خروج برای من ایجاد میشه که من مضطر میشم به تصرف حین الخروج ولو بسوء اختیار من هم بوده، لا یخرج عن عموم العنوان، از عموم عنوان خارجش نمیکنه. تا اینجا پس استدلال ایشون در حرمت خروج واضح شد، خصوصا بنابر عنوان. آقا جون اینجا دقت کنید، قصد عامش بدلی شد یا عامش استقراقی؟ اما اشکالمون ها یادتون باشه، اینجا ایشون اعتراف کردن، دقت کردید؟ این یه شکلیه که یه تعفی عمومی، ها، و مخاطب، فهو مخاطب من اول، یعنی این خطاب همه رو میگیره، خود خطاب کلن همه حرام ها خطابشون یه جوریه که همه افراد رو، پس دیگه ما نمیتونیم عام بدلی قائل بشیم در نهی. ایشون اعتراف ها اینجا دیگه صریح ها، اضافهش کنید به اون، یعنی این نکته ای که به ذهن رسید و اونجا و یکی از دوستان بود با ما یه مقدار بحث کرد، بحث خوبی هم بود، این عبارت رو بهشون دیگه نشون بدیم دیگه. اینجا ایشون داره نسبت به قصد تصریح میکنه که قصد عمومش استقراقیه و الا تو حرمت خروج گیر میکنه. حاجا دیگه اینا حتما اضافه کنید به اون مسئله ای که به ذهن رسید و آره آها دیگه آها دیگه همون حرفی که گفته شد اون جلسه اگه یادتون باشه ایشون اینجا دیگه قبولش کرد، گیر میکنه دیگه. این قشنگ ها، هم خطاب رو آورد هم یسع جمیع افراد، قشنگ مطلب رو اینجا ذکر کرده ها، اینو اضافه کنید دیگه. البته یه راه حلی داره که انشالله یه راه حلی حضرت امام اونجا داره که انشالله بمانه سر جاش. یعنی شروع خوبی کرد آقای مظفر بنده خدا، اومد اثباتی راهی برای فرق بین تعارض و اجتماع ران درست کرد، حضرتش خیلی قشنگ. ولی یه گیر داره، این گیرش رو انشالله ما میتونیم بعد حل کنیم. و نحن لا نقول كما سبق ان المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب. ما هم قائل نیستیم که معنون متعلق خطابه، یعنی ما معنونی نیستیم. حتی یقال لنا تا به ما اشکال بگیرن انه یمتنع تعلق الخطاب بالممتنع ترکه، نه خطاب به افراد تعلق بگیره. خب این فردی که الان من به ارتکابش مضطرم، اصلا عنوان قصد خطاب قصد شاملش نمیشه اگه معنونی شدم. اگر بنویسید اینجا قدرت رو قید چی گرفتم؟ شرعی. در قبل نحن لا نقول، در ذیل الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، قدرت رو باید بگیرم قید عقلی و متعلق تکلیفم باید بشه عنوان. در پایین من میشم معنونی، قدرت رو هم باید بگیرم قید شرعی. حواستون باشه این حرف ناینی ها، یمتنع تعلق الخطاب بالممتنع ترکو و این کان الامتناع به سوء الاختیار. حتی اگر امتناع و امتناع یعنی اضطرار، اضطراری که برای من حاصل شده به سوء اختیار منه، ولی من اگر معنونی شدم نمیتونم قائل به حرمت بشم. من وقتی میتونم فتوای حرمت الخروج رو بدم که معنونی میبین حجابا اثری یه بحث اصولی در یه بحث فقهی. قشنگ اینا رو عمدن من تاکید میکنم که ثمره اصول رو او براتون جا بیفته، چون هست بالاخره بعضا میگن فایده نداره. ببین من اگر عنوانی شدم اینجا قائل به حرمت میشم، ولی اگر معنونی شدم دیگه نمیتونم قائل به حرمت بشم، مجبورم قائل به چی بشم؟ اصلا حرمتی نیست اینجا، وجوب. خب اما وجه الوجوب، فقط تیترشو بکنم، اما وجه الوجوب، اما کسانی که قائل به وجوب خروج بودن، فقط قیل بعضی هاشون گفتن ان الخروج واجب نفسی، خروج واجب نفسیه به اعتبار ان الخروج معنون به عنوان تخلص عن الحرام، چون خود این خروج یکی از افراد عنوان چیه؟ عنوان الخروج من الحرام واجب، التخلص من الحرام واجب شرعی. این یک واجب نفسیه، این میشه مصداقش. و التخلف عن الحرام في نفسه، خود تخلف عن الحرام هم چون به ما هو هو في نفسه یه عنوان حسن عقلا و واجب شرعا. و قد نسب هذا الوجه الى الشيخ الاعظم الانصاري اعلى الله مقامه على ما يظهر من تقريرات درس. بعضی این قول رو نسبت دادن به کی؟ به شیخ. و قيل ان الخروج واجب غيري، بعضی گفتن نه خروج واجب غیریه. کما یظهر من بعض تعبیرات فی تقریرات شیخ ایوان، شیخ دو تا حرف داره، یه جا گفته واجبش نفسی، یه جا گفته واجبش. چرا؟ به اعتبار انه مقدمه للتخلص من الحرام، چون مقدمه خلاص شدن از حرام. و هو القصب الزائد، اینا رو بعد توضیح میدیم، الذي كان يتحقق، که حرام چیه؟ حرام ما این هو، این حرام، حرام ها چیه؟ قصب زائد، یعنی قصبی که این قصد زائد یعنی چی میگیم؟ یعنی چی؟ کان الذی یتحقق لولا و الحق انه لیس بواجب نفسی ولا غیری، نه نفسی نه غیری، اما انه لیس بواجب نفسی فلانه برا جلسه بعد. نه نه، قاعده فقهی برای کسانیه که عنوانی هست، معنونی ها نمیتونن به این قاعده ملتزم بشن. نه روایت دیگه، من میخوام الان یه قاعده فقهی درست کنم، این میشه مبادی تفقیقیش دیگه. من لازمه قبول این قاعده فقهی اینه که قائل بشم به عنوان، نه معنون. نه میدونم، نه 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 بفهمیم که حاج آقا شد یه حرف چیز، نه ببین حاج آقا شما اگه مخالفت کنه باید مقدمات عقلیش و مقدمات شرعیش و مقدمات مختلفش رو بفهمید. اسم معارضی و همون چیزی که اون ساکت چیزی کنه میگه، روایت کنه داره.